بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در استحاضه بود، تعریف استحاضه، اوصاف خون استحاضه، مدت زمان استحاضه، فاصله میان دو خون استحاضه که عرض کردیم، اقل طهر لازم نیست. این مسائل چهارگانه را عنوان کردیم. چند تا نکته دیگه باقی مونده. نکته اول در رابطه با اقسام خونه. عرض کردیم ما خون استحاضه را به سه قسم تقسیم میکنیم: قلیله، متوسطه و کثیره. چرا؟ منشأ این مسئله خود روایات ما هستند. یعنی وقتی انسان به روایات مراجعه میکنه، روایات تفصیل میدن که آیا وقتی که زن پنبه را در فرج خودش قرار میده که در روایات تعبیر به کرسوف شده، اون پنبه است، آیا خون فقط به ظاهر او اصابت میکند و درون او نفوذ نمیکند، قلیل است، یا نه از او میگذرد و نفوذ میکند، متوسط است، یا نه از پنبه هم میگذرد و تجاوز میکند، او میشه کثیره. بنابراین منشأ این که خون را تقسیم کردن علمای ما به قلیله، متوسطه و کثیره خود روایات هست. اما حالا این سوال مطرحه، آیا فرقی هم در حکم بین قلیله و متوسطه و کثیره وجود دارد یا ندارد؟ میفرماد بله، در روایات داریم حکم قلیله اینه که برای هر نمازی یک وضو بگیره، البته باید پنبه را هم عوض کنه یا بشوره و دوباره اگر خواست ازش استفاده بکنه. حالا اینجا یک سوالی مطرحه، چرا باید این پنبه را عوضش کنه یا بشوره و دوباره ازش استفاده بکنه؟ میفرمان ما روایت داریم. مشکلی که ما داریم اینه، ممکنه کسی این اشکال را بکنه که این روایتی که شما دارید در رابطه با زن مستحاضه به نوع قلیله نیست، این روایت که میگه باید پنبه را عوض کند در رابطه با متوسط است، در رابطه با استحاضه قلیله نیست، و آنی که شما میگید در قلیله هم باید عوض کند. میفهمد دلیل مسئله را میتونیم این قرار بدیم. درست روایت در باب متوسط وارد شده، ولی میدونیم هیچ کدام از فقهای ما فرقی بین استحاضه قلیله و متوسط قائل نیستن. یعنی هیچ کس نیومده از فقهای ما معتقد باشه که در متوسطه عوض کردن پنبه لازم است ولی در کثیره و یا قلیله لازم نیست. پس از اینکه هیچ کدام از فقها قائل به تفصیل نشده اند، درست روایت در باب متوسطه وارد شده، اما میگیم فرقی وجود نداره، حتی در قلیله هم باید پنبه یا عوض بشه و یا تطهیر بشه. آیا دلیل دیگه هم داریم؟ میفرماد بله، اگر روایت هم نداشته باشیم یا کسی بگه ما در باب استحاضه قلیله روایت نداریم، میتونیم از این مسئله استفاده کنیم، و اون اینه که در بحث صلات فقهای ما گفتن حمل نجاست در نماز جایز نیست. یعنی نمیشه بدن یا لباس متنجس باشه به خون، خصوصا در رابطه با دماء ثلاثه، خون حیض، نفاس و استحاضه. بنابراین چون این پنبه آلوده شده به خون استحاضه، بنابراین چه که در باب صلات میگن و این زن میخواد نماز بخونه و نمیتونه همراهش باشه، بر همین اساس یا باید عوضش کنه یا باید تطهیرش کنه. بنابراین پس میتونیم هم از روایت هم از اون مسئله‌ای که در باب صلات و کتاب صلات عنوان شده میتونیم استفاده کنیم که عوض کردن یا شستن پنبه لازم است. ممکنه اینجا یه شبهه‌ای مطرح بشه، و اون اینه که در روایات ما مسئله عوض شدن پنبه مطرح شده، اما در روایت که ما نداریم پنبه را بشورن دوباره استفاده میتونن بکنن. در روایت داریم اگر پنبه آلوده شد باید عوضش کرد. ایشون میفرماد میدونید که اگر معصوم عنوان کرده که باید کرسوف یا همون پنبه عوض بشه، عوض شدن که موضوعیت نداره. اونی که مهمه منظور معصوم بوده که باید انسان در حال نماز پاک باشه و این خون همراهش نباشه.
بنابراین پس موضوعیت نداره عوض شدن، بلکه طریقیت داره، یعنی طریق برای تحصیل طهارته. حالا ممکنه این تحصیل طهارت با عوض شدن پنبه حاصل بشه، ممکنه با تطهیر و شستن پنبه. لذا هیچ تفاوتی بین عوض کردن و شستن پنبه وجود نداره. این هم نسبت به استحاضه قلیله. اما سوال اینه، نسبت به استحاضه متوسطه چه باید کنیم؟ می فرماد در اینجا هم ما روایت داریم که چنین زنی باید یک غسل بکنه قبل از نماز صبح و برای همه نمازها باید وضو بگیره. دلیل ما هم روایت. سوال، پس در کثیره باید چه کار بکنیم؟ می فرماد در کثیره هم روایت داریم که زن باید 3 غسل انجام بده. 1 اول صبح قبل از نماز صبح، 2 قبل از نماز ظهر و عصر، و 3 غسل قبل از نماز مغرب و عشا. حالا سوال اینجا مطرحه. اون سوال اینه که در متوسطه این غسل را که انجام میده کی انجام بده؟ چرا میگیم اول صبح قبل از نماز صبح؟ حالا ظهر انجام بده، در هر صورت 1 غسل بر انسان واجب شده. چرا محل این غسل قبل از نماز صبح قرار داده شده؟ دلیلش اینه که این غسل در حقیقت غسلی است که 1 طهارتی میاره برای نمازهایی که در این روز قرار خونده بشه. طهارتی است برای تمام این نمازهایی که تا شب قرار خونده بشه. یکی از اون نمازها نماز صبح. طبیعتاً اولین نمازم به حساب میاد. اگر این غسل رو بخواد ظهر انجام بده، خب این غسل درسته، طهارت برای نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاش رو به دست آورده، ولی برای نماز صبحش چی؟ طهارتی به دست نیورده. لذا مناسبه که این غسل رو اول صبح قبل از نماز صبح انجام بده تا این طهارت برای تمام نمازهای روزانش باشه. اما در کثیره که ما میگیم 3 غسل انجام بده، طبیعتاً معلوم میشه که هر غسلی مال 1 نماز خاصی است. غسل اول صبح مال نماز صبح هست. غسل ظهر مال نماز ظهر و عصر است و غسلی که در شب انجام میده مخصوص نماز مغرب و عشا است. حالا سوال اینجا مطرح میشه و اون اینه که آیا وضو هم لازمه یا نه؟ ظاهراً اگر ما به روایات مراجعه کنیم، از روایات استفاده نمیشود که وضو هم لازمه، بلکه روایات دلالت میکنن بر این که وضو لازم نیست. ممکنه کسی این شبهه را بکنه که روایات ناظر به این مسئله نیستن، غسل را فقط عنوان کردن، نه اینکه وضو لازم نیست. نهایتا ما شک میکنیم، میگیم روایات مجملن. احتمال میدیم که شاید این روایات مثل مثلا روایت سماعه که قبلنم خوندیم در باب استحاضه کثیره، شاید منظورش این باشه که وضو هم بگیرد. پس مسئله برای ما شد مجمل. میفرماد حتی اگر مجمل هم باشد مشکلی نداریم. میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی براءته. نمیدونم آیا تکلیفی علاوه بر غسل به نام وضو به گردن من آمده یا نه. به عبارت دیگه آیا وضو بر من واجب است یا نه. اصل براءت میگه وقتی شک در وجوب یه تکلیفی بکنی، بگو نه اون تکلیف بر من لازم نیست. ممکنه کسی یک شبهه دیگه مطرح کنه و اون اینه که شما در قلیله میگید وضو میگیره، در متوسطه هم که یه غسل انجام میده بازم میگید باید وضو بگیره. خب اینجا به طریق اولا باید وضو بگیره، چون نوع استحاضه کثیره است. وقتی در متوسطه برای هر نمازی انسان وضو میگیره، پس در کثیره به طریق اولا باید برای هر نمازی وضو هم بگیره. ایشون میفرماد ما این اولویت رو قبول نمیتونیم بکنیم، به دلیل اینکه در متوسطه 1 غسل انجام داده، برای بقیه نمازها وضو میگیره، وضو جای غسل رو گرفته. اما فرض ما اینه که در کثیره برای نمازها غسل رو انجام میده، لذا شاید این غسل ها جای وضو قرار بگیرن، دیگه نیازی به وضو نباشد. لذا نمیتونیم از راه قیاس اولویت وارد بشیم و بگیم حالا که در متوسطه باید برای هر نمازی وضو بگیره، پس در کثیره هم باید برای هر نمازی علاوه بر غسل وضو هم بگیره. آخرین نکته که مستند مسائل را بخونیم این مسئله است. آیا باید در کثیره هم پنبه را عوض کند؟ می‌فرماد بله. ما روایتی را که در متوسطه عرض کردیم داشتیم، می‌بینیم هیچ کدام از علما که قائل به تفصیل که نیستن. در متوسطه امام فرمود باید پنبه عوض بشه. خب حالا سوال اینه، در کثیره چی؟ می‌فرماید خب وقتی امام در متوسطه بیان می‌کنه، خب به طریق اولا در استحاضه کثیره باید پنبه عوض بشه، آغشتگیش و نجاستش که پنبه بیشتره. لذا همون جوری که در متوسطه عوض کردن پنبه لازم بود، اینجا به طریق اولا عوض کردنش لازم است. عبارت رو دقت کنید. و اما وجوب الوضوء لكل صلاه على المستحاضه القليله. مستند 5 را بخونیم. و اما انقسامها الى الاقسام الثلاثه. اما اینکه ما خون رو تقسیم کردیم به 3 قسم، 1 قلیله، 2 متوسطه، 3 کثیره، دلیلمون چیه؟ فل صحیحه معاویه ابن عمار عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام. صحیح معاویه ابن عمار عن ابي عبد الله المستحاضه تنظر ایامها. روایت تقطیع شده، بخشی از صدر روایت نیومده. خب زن مستحاضه نگاه میکنه به اون ایام خودش، ایامی که خون را میبینه. و ان کان الدم لا یثقب الکرسف، اگر خون وارد اون پنبه‌ای که گذاشته نشه، وارد نشه، توزعت و دخلت المسجد، وضو میگیره، میتونه وارد مسجد بشه. و صلت کل صلاتن به وضوء، حکمش هم بیان کرده، نماز میخونه هر نمازی با یه وضوء. این یه مسئله. پس اینجا یک صورت. دوباره برای اینکه سه قسم استفاده کنیم، میریم سراغ روایت دیگری، باز نیمه کردن صحیحه زراره. فانجاز الدم الکرسفه، این اولی شد قلیله، این میشه کثیره. انتهای این روایت متوسطه را بیان میکنه. پس از مجموع روایت هم قلیله هم متوسطه و هم کثیره را استفاده میکنیم. در این روایت امام میفرماد فانجاز الدم الکرسف، اگر خون از پنبه عبور کرد، نفوذ کرد و گذشت، کاملا آغشته کرد و به اون پارچه‌ای که رو گذاشته بودن آلودگی به اونجا رسید، تعصبت وقت سلت. تعصبت یعنی زن باید جلوی خون رو بگیره. تعصبت جلوی خون رو باید بگیره. وقت سلت غسل میکنه ولی خون زیاده. ثم سلت القدات به غسلن، برای صبح یک غسل، برای ظهر و عصر به غسلن و برای مغرب و عشا هم به غسلن. پس روایت اول قلیله را بیان کرد، این قسمت این روایت کثیره. اما بریم سراغ متوسطه. و اگر نگذرد و ان لم یجز الدم الکرسفه، اگر خون از پنبه عبور نکرد، داخلش نفوذ کرد عبور نکرد، اینجا چی؟ متوسطه، صلت به غسل واحد، نماز میخونه با یک غسل. پس از مجموع دو روایت میتونیم تقسیم شدن خون استحاضه را به قلیله، متوسطه و کثیره به دست بیاریم. اما بریم سراغ احکام این سه قسم. و اما وجوب وضوء برای هر نمازی در مستحاضه قلیله به خاطر صحیحه معاویه‌ای که الان خوندیم، همون روایتی که الان خوندیم در مستند 5، معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، امام فرمود ان کان الدم لا یثقب الکرسف توزعت و دخلت المسجد و صلت کل صلاتن به وضو. اصلا صحبتی از غسل نیست. اما چرا باید پنبه را عوض کنه یا بشوره؟ و اما لزوم و تبدیل هل قطنه، اما اینکه لازم از زن اون پنبه را عوض کنه یا نه، لازم غسلها، بشورش. ممکن است استفاده کنیم این لزوم عوض کردن را از دلیلی که وارد شده در متوسطه. چی وارد شده در رابطه با استحاضه متوسطه؟ وارد شده در موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علیه السلام. راوی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المستحاضه، من سوال کردم. روایت تقطیع شده، این قسمتش که به ما مربوطه. امام فرمود فان ظهر علی الکرسوف، اگر بر کرسوف دم ظاهر بشه، آغشته بشه به خون، فلتقتسل، باید غسل بکنه، ثم تزع کرسوفا آخر، بعد باید یه پنبه دیگری قرار بده در فرج خودش. اشکال ای که در رابطه با متوسطه است که خون ظاهر شده بر کرسوف، ربطی نداره به قلیله. میفرماید به زمینه عدم فصل، چون هیچ کدام از فقها فرقی بین قلیله و متوسطه قائل نیستن. یعنی اگر در متوسطه عوض کردن لازم میدونن، در قلیله هم لازم میدونن. این یک دلیل. یا نه، میتونیم وارد بحث صلات بشیم، بگیم اون ادله‌ای که دلالت میکنن بر این که شخص مصلی نباید همراهش نجاست باشه، اونم خصوصا دماء سگانه، خون، حیض، نفاس و استحاضه، از اون ادله استفاده کنیم که حتما باید پنبه را عوض کنه چون آغشته به نجاست شد. یا اینکه نه، این لزوم تبدیل را استفاده کنیم از اون چه که وارد شده در ممنوع بودن حمل نجاست در نماز، اونم خصوصا احد دماء ثلاثه، یکی از این خونهای سگانه. سؤال اینه، در روایت که اصلا بحث شستن مطرح نشده، فقط عنوان عوض شدن پنبه مطرح شده، میفرماد درست در روایت عوض شدن مطرح شده، ثم تزع کرسوفا آخر، منتها عوض کردن که موضوعیت نداره که نه، وظیفه‌مون اینه حتما عوض کنیم، بلکه جنبه طریقیت داره، یعنی باید طهارت به دست بیارید. یکی از راه‌های تحصیل طهارت چیه؟ عوض کردن این کرسوفه. خب یکی دیگه از راهاش چیه؟ شستنشه. بنابراین هیچ فرق بین عوض کردن و شستن وجود نداره. ثم ان تبدیل حیث لوحظ به نحو طریقیه لحصول طهاره، چون که عوض کردن اگرم لحاظ شده به نحو طریقیته، طریق و راه برای به دست آوردن طهارته. اگر جنبه طریقیت داره و موضوعیت نداره، یا حکم تعبدی نیست که حتما باید عوض بشه، فیقوم غسلها مقاما، شستن اون قطنه و پنبه هم جای تبدیل را میگیره، مقام تبدیل را میگیره. یعنی میتونه زن به جای اینکه عوض کنه او را بشوره و دوباره استفاده کنه. این نسبت به حکم استحاضه قلیل. و اما وجوب الغسل قبل صلات صبح علی المتوسطه و الوزول کل صلاتن، اما اینکه در استحاضه متوسطه باید قبل از نماز صبح یک غسل انجام بده، برای هر نمازی هم یک وضو بگیره. دلیل چیه؟ میفرماد اما وجوب غسل قبل از نماز صبح بر متوسطه و وضو برای هر نماز به خاطر روایت موثقه سماعه است، سماعه ابن مهران، المستحاضه اذا سقبت دمو الکرسوفه، مستحاضه زمانی که سوراخ بکنه خون اون پنبه را، ای کثیر است، اقتصلت لکل صلاتین و للفجر غسل، برای هر دو نماز یک غسل میکنه، برای صبح هم یک غسل. این قسمت مربوط به کثیر است که بعداً بررسی میکنیم. ولی و ان لم یجز الدمو الکرسوفه، اگر خون از پنبه عبور نکرد، بیرون نزد، به او پارچه روی سرایت نکرد، شد متوسطه، فعلیه الغسل لکل یوم مرتن، غسل باید انجام بده یک بار برای هر روز، والوضوء لکل صلاتن، وضوء بگیره برای هر نمازی. پس در متوسطه وظیفه این شد یک غسل و برای هر نمازی یک وضوء. حالا سوال اینه، آیا این که امام فرمودن یک غسل بکنه زمانش که معلوم نشد، اول صبح، وسط ظهر، یا شب این غسل رو انجام بده؟ ایشون میفرماید ما که احتمال نمیدیم یک غسلی که انجام میده یک وجوب نفسی باشه، یعنی اصلا ربطی به نماز نداره، اصلا یه وظیفه مستقل نیست، یه واجب نفسی است، نه واجب غیری، یک واجب نفسی است که به گردن ما اومده به نام غسل، لذا پس میتونیم هم صبح انجام بدیم، هم ظهر انجام بدیم، هم شب. میفرماد نه، این احتمال رو ما نمیدیم، بلکه اگر غسل میکنیم برای نمازه. خب با توجه به این که من هم صبح نماز میخونم، هم ظهر و عصر نماز میخونم، هم مغرب و عشا نماز میخونم، پس اگر این غسل به خاطر نمازه، پس مناسب اینه قبل از نماز صبح انجام بگیره تا این غسل من طهارتش مال تمام نماز هم باشه. ولی اگر بخوام ظهر انجامش بدم، نماز صبح هم دیگه این غسل چه فایده‌ای به حال او داره؟ اگر شب انجامش بدم، به حال این نماز صبح و ظهر هستم چه فایده‌ای داره؟ بنابراین چون میدونیم این غسل به خاطر خواندن نمازهایی هست که در روز خونده میشه، پس مناسب اینه همون اول صبح انجامش بده تا این طهارتش مال همه این نمازهاش باشه. فَإِنَّ الْقُسْلَ حَيْثُ لَا يُحْتَمَلُ وُجُوبُهُ نَفْسِيًّا. این غسل رو ما احتمال نمیدیم که وجوبش وجوب نفسی باشه، بلکه واجب غیریه، بلکه به خاطر نماز ما این غسل انجام میدیم. حالا که به خاطر نمازه، فمن المناسب کونه قبل صلات الصبح، پس مناسب اینه که این غسل قبل از نماز صبح باشه. التی اون نماز صبحی که ایه اول صلات فلیوم، در شبانه روز اولین نماز ما قرار میگیره در طول روز. حالا کثیره باید چه کار کنه؟ همین جوری که از همین روایتی که الان خوندیم موثقه سماعه دیدید در همین مستند شماره 8 حکمش روشن شد که باید 3 غسل انجام بده، یکی صبح، یکی برای نماز ظهر عصر، یکی نماز مغرب و عشا. اما سوال اینه وضو هم بگیره یا نه؟ ایشون میفرماد دلیلی بر این که باید وضو بگیره وجود نداره. و اما وجوب اقصال سگانه بر مستحاضه کثیره به خاطر موثقه سماعی که گذشت در همین مستند شماره 8 که الان خوندیم و غیرها روایات دیگری هم داریم که حکم مستحاضه کثیره را عنوان کردن که همین 3 غسل. وحیه این موثقه سماعه دلالت میکند به وضوحن به روشنی بر این که واجب نیست وضو بر مستحاضه. اصلا دیگه لازم نیست بر زنی که خون استحاضه دیده در نوع کثیرش وضو بگیره، اصلا واجب نیست بر او برای هر نمازی وضو گرفتن. پس اولا به نظر ما روایت دلالت میکنه که لازم نیست، ولا اقل من اجمالها، حد اقلش اینه که بگیم روایت مجمله، ساکته، نسبت به وضو چیزی بیان نکرده، میگه همین که مجمل شد همین کافیست که اصل براءت رو جاری کنیم. و ذالک کافن لجریان البراء، همین مقدار کافیه که ما اصل براءت رو جاری کنیم. اصل براءت معناش اینه که شک دارم آیا تکلیفی غیر از غسل به نام براءت بر گردن من واجب شده یا نه. اصل براءت میگه هر وقت شک بکنی که آیا تکلیفی برد واجب شده یا نه، اصل براءت میگه واجب نشد. اگر کسی اشکال بکنه و اذا قیل اشکال عرض کردم، اگر کسی بگه شما در متوسطه میگید باید وضو بگیره، این که به طریق اولا باید وضو بگیره چون کثیره است، جواب میده ای اولویت رو قبول نداریم، چون در متوسطه 1 غسل انجام میده، در اینجا 3 غسل انجام میده، احتمال داره یه غسل ها جای وضو باشن، لذا نمیتونیم بگیم حالا چون در متوسطه پس وضو میگیره در اینجا به طریق اولا هم باید وضو بگیره. و اذا قیل، اگر گفته بشه ان وجوب الوضوء لكل صلاه في المتوسطه، واجب بودن وضوء برای هر نمازی در استحاضه متوسطه، همین خودش يدل بالاولويه عليه في الكثيره، این دلالت میکنه به طریق اولا و به اولویت علیه، یعنی بر وجوب وضوء لكل صلاه در نوع کثیرش. قلنا آیا این میپذیریم؟ میفهمد خیر، الاولویت ممنوعتون، ما اولویت رو نمیپذیریم، اولویت باید قطعی باشه، اینجا اولویت که قطعی نیست، قیاس قطعی نیست. چرا؟ چون ما احتمال میدیم اگر در نوع کثیره 3 غسل وجود داره، یک غسلا رو گذاشتن که جای وضو رو بگیره، بنابراین در متوسطه چون 1 غسل انجام میده، پس باید برای هر نمازی یه وضو رو هم انجام بده. اما در نوع کثیره 3 غسل انجام میده، پس برای نماز صبح وقتی انجام داد دیگه وضو برای چی بگیره؟ این احتمال رو میدیم، غسل جای وضوئه، وقتی برای نماز ظهر از غسل کرد چرا وضو بگیره؟ وقتی برای نماز مغرب و عشا غسل میکنه دیگه چرا وضو بگیره؟ همون خودش میشه طهارتش. لذا میفرماید الاولویت ممنوعه، لاحتمال قیام تکرر القسل مقام الوضوء، به خاطر اینکه ما احتمال میدیم قائم شدن تکرارهای قسل، اینا قائم شدن جای چی رو گرفتن؟ مقام الوضوء، جای وضوء رو گرفتن. در متوسطه چون قسل ها متعدد نیست، وضوء هم هست، اما اینجا تکرار قسل ها جای وضوء رو گرفتن، دیگه نیازی به وضوء نیست. آخرین نکته، چرا در استحاضه کثیره هم میگید باید پنبه را زن عوض کنه بعد نماز بخونه یا پاکش کنه؟ میفرماید همون دلیلی که در متوسط ما داشتیم، همون دلیل. میگیم خب او که ربطی به کثیره نداره. میفرماید درسته، اما از راه قیاس اولویت وارد میشیم. یعنی وقتی معصوم در نوع متوسط فرمودند حتما باید این پنبه عوض بشه، خب معلومه در نوع کثیره که به طریق اولا باید عوض بشه، چون آلودگیش به مراتب بیشتره. لذا میفرماد و اما لزوم و تبدیل القطنه، اما اینکه لازم است عوض بشه پنبه یا تطهیرش کنه، بشورش، دوباره استفاده کنه، به خاطر همون دلیلی که دلالت میکرد علی ذالک بر تبدیل پنبه در متوسطه، در استحاضه متوسطه، که همون روایتی بود که خوندیم. بعد ذم الاولویه، این بعد اشاره داره به یه اشکال مقدر. اگر کسی بگه این دلیل که مربوط به متوسطه بود، میگه بعد از این که شما این مسئله رو اضافه و زمینه بکنید که اینجا اولویت داره، وقتی در متوسطه باید عوض کنه، اینجا به طریق اولا باید پنبه را عوض کنه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.